ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به اولین بخش از خبرهای امروز رادیو ایران توجه بفرمایید. رهبر انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 دی مردم قم در سال 1356 علیه رژیم ستمشاهی به صورت تلویزیونی با مردم قم سخن خواهند گفت. این سخنرانی ساعت 10 صبح امروز یک شنبه 19 دی به صورت زنده از سایت و صفحات khamenei.ir در شبکه‌های اجتماعی و همچنین از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی رسانه ملی پخش خواهد شد. کلیات لایحه بودجه سال 1401 امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته می شود. امداد رسانی به 38 شهرستان سیل زده در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس ادامه دارد. وزیر نفت از اجرایی شدن قرارداد مبادله سواپ گازی با ترکمنستان خبر داد. در پی آتش‌سوزی ناشی از واژگونی یک دستگاه تانکر حامل مازوت در محور حسین آباد سنندج، حدود 20 تا 30 خانه دچار آسیب شد و دو نفر هم جان باختند. تعداد روزانه بیماران کرونایی در کشور پس از 614 روز سه‌رقمی شد و 701 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. همچنین در شبان روز گذشته 26 بیمار کووید 19، 7 نفر بیشتر از روز جمعه جان خود را در سراسر کشور از دست دادند. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم خواست با وجود کاهش موارد ابتلا به بیماری و شمار فوتی‌ها، شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به دقت رعایت کنند تا زنجیره سویه جدید بیماری کرونا نیز قطع شود. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد در 9 ماهه امسال حدود 35 میلیارد و 144 میلیون دلار کالا از کشور صادر شد، یعنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% افزایش نشان می‌دهد. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت هزینه‌های درمان ناباروری تا 3 نوبت در سال پرداخت می‌شود. برگزیدگان 12 جشنواره مردمی عمار معرفی شدند. در شبان روز گذشته بیش از 2,700,000 نفر مبتلای جدید به کرونا در سراسر جهان شناسایی شد. از این تعداد 849,000 نفر آن، یعنی حدود 30% مربوط به آمریکا بود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت مجموع به زوجین 300 میلیون تومان وام پرداخت می شود. معاون عمرانی بنیاد برکت گفت این بنیاد تا کنون 11 طرح بررسانی اجرا کرده است که 110 روستای محروم در خوزستان، 4 محال بختیاری، هرمزگان، کرمان و یزد از نعمت برق برخوردار شدند. مدیر کل حقوقی سازمان بیمه سلامت گفت افشای اطلاعات بیمار مصداق بارز نقض حریم خصوصی است و فرد میتواند پیگیری های لازم حقوقی را در این زمینه انجام بدهد. مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید از کشف یک کتیبه مربوط به اواخر دوره ساسانی در شش سطر و به زبان پهلوی در حوالی شهر استخر در مرودشت استان فارس خبر داد. در همایشی با حضور نمایندگان بنیادهای مردم نهاد مالزی و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی بر اتحاد و همبستگی بیشتر مسلمانان در دفاع از آرمانهای قدس شریف و افشای جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی تاکید شد. رئیس جمهور قزاقستان از بازگشت آرامش به کشورش خبر داد. مخالفان نظام سرمایه‌داری در فرانسه در دومین شنبه اعتراضی در سال جدید و برای 26مین هفته پیاپی بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. شرکت نفت یمن اعلام کرد متجاوزان سعودی بیش از 144 هزار تن سوخت مورد نیاز مردم یمن را به گروگان گرفتند. برف و کولاک جان 19 نفر را در پاکستان گرفت. مسئولان افغانستان از جامعه جهانی خواستند با توجه به سرمایه شدید به مردم این کشور کمک کنند. دانشمندان با الهام از حرکت حشرات روی آب موفق به ساخت اولین ربات مایع شدند که بدون نیاز به انرژی الکتریکی به صورت مداوم کار می کنند. و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار و در شهرهای بزرگ و صنعتی افزایش آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرده. ممنون که با من همراه بودید. شنونده بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد باشید.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 156 تا 163 سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد عباس امام جمعه گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در برنامه‌های گذشته سوره آل عمران را تا آیه 155 ترجمه کردیم. در آیاتی که تلاوت کردید قرآن به بررسی بعضی از روحیات دنیا پرستانه که مانع از جهاد در راه خدا می باشد پرداخته و می فرماید شما که ایمان آورده اید همانند کافران نباشید که هنگامی که برادرانشان به مسافرت می رفتند یا در جنگ شرکت می کردند می گفتند اگر آنها نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند. این آرزوهای باطل را خدا حسرت دلهای آنان خواهد کرد. خداوند زنده می کند و می میراند و خداوند با آنچه انجام می دهید بیناست. اگر در راه خدا کشته شوید و یا بمیرید زیان نکرده اید زیرا آمرزش و رحمت خداوند از تمام آنچه آنها جمع آوری می کنند بهتر است و اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا باز می گردید. پس از پایان جنگ احد عده‌ای از منافقان برای آزار روحی مسلمانان می گفتند که اگر مسلمین به سفر نمی رفتند و نمی جنگیدند کشته نمی شدند و از خوشیهای دنیا محروم نمی گشتند. قرآن در این آیات به مؤمنان هشدار می دهد که سخن منافقان را که در حقیقت کافرند اما با ظاهری اسلامی بر زبان نیاورند و خداوند نیز با دادن پاداش های اخروی و پیروزی در جنگ ها و بهره‌مندی از غنایم به مسلمین حسرت این امور را بر دل منافقان قرار خواهد داد. زیرا اینان با بیان این سخنها سعی داشتند که مسلمین را از جهاد در راه خدا باز داشته و سست نمایند و ایشان را دعوت به آسایش دنیا کنند که خود نیز از آن برخوردار بودند. و خداوند برای اینکه آشکار گردد که از جهاد در راه خدا کسی زیان نخواهد کرد وعده بهره‌مندی مسلمانان را از نعیم دنیا و آخرت به خاطر تلاششان در راه خدا داده تا این پیروزی و سرفرازی آنان باعث حسرت و تأسف کسانی شود که به خاطر کنارگیری از جنگ و دل بستن به دنیا از آن محروم ماندند. در ادامه آیه با بیان این که زندگی به دست خداوند است پاسخ منافقان را که می گفتند اگر در جنگ شرکت نمی کردند نمی مردند داده و می فرماید دوری و نزدیکی به محل یا گروهی باعث مردن و یا زنده ماندن نمی گردد و این گمان خیال باطلی است که در اندیشه منافقان دنیا پرست وجود دارد و الا مرگ و زندگی حقیقتاً در دست خداوند است. در ادامه آیات می‌فرماید اگر شما در جنگ یا سفر در راه خدا بمیرید به سوی خدا محشور شده و از نعمت‌های او برخوردار می‌گردید و ارزش این نعمت‌ها از تمامی آنچه که منافقان دنیا خواه در طول زندگی خود به خاطر جمع‌آوری آن از مجاهده در راه خدا کنارگیری می‌نمایند بهتر و برتر است، چرا که پاداش خداوند ابدی است و زوال نمی‌پذیرد، ولی نعمت‌های دنیا تنها در زمان محدودی است و با مرگ دست انسان از آن کوتاه می‌گردد. در ادامه آیات درباره نحوه برخورد پیامبر اکرم با مسلمین چنین می‌فرماید: پس به سبب رحمت از جانب خداوند با آنها نرم شدی و اگر خشن و تند بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. بنابراین آنها را عفو کن و برای آنان طلب آمرزش نما و در کارها با آنها مشورت کن و هر وقت تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن. خداوند متوکلین را دوست می دارد. اگر خداوند شما را یاری دهد هیچ کس بر شما پیروز نمی شود و اگر دست از یاری شما بردارد کیست که بعد از او شما را یاری کند؟ و مؤمنان تنها بر خداوند باید توکل نمایند. در این آیات خداوند به پیامبر اکرم خطاب کرده و می فرماید اگر رحمت الهی نبود به خاطر گمانهای ناپسند کفرآمیزی که این گروه پس از جنگ احد در دلهای خود راه داده و بر زبان جاری ساختند بر آنها خشمگین می شدی و ایشان را مورد سرزنش و عتاب قرار می دادی، ولی به وسیله رحمت الهی نسبت به آنان نرم شدی و همین باعث کردید که از اطرافت پراکنده نگردند. در این آیه اشاره به یکی از صفات مهم که در هر رهبری لازم است شده و آن مسئله گذشت و نرمش در برابر کسانی است که تخلفی از آنها سرزده و بعداً پشیمان شدند، زیرا در غیر این صورت امکان جمع‌آوری مردم و هدایت آنان برای رسیدن به اهداف الهی امکان نخواهد داشت. قرآن در ادامه آیه پیامبر را به مشاوره با مسلمین مأمور می‌سازد. اگرچه پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت از مشورت با مردم به واسطه ارتباط با خداوند بی نیاز هستند، ولی این عمل باعث می‌گردد که مردم چون طرف مشورت قرار گرفتند در خود احساس شخصیت نموده و از طرف دیگر در زمانی که دسترسی به رهبران معصوم ممکن نباشد به شکل یک سنت پسندیده در میان امت اسلامی مورد عمل قرار می‌گیرد. خداوند در ادامه آیه خطاب رسول اکرم می‌فرماید هنگامی که مشورت انجام گرفت با توکل بر خداوند آن را انجام بده که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد و هرگز آنان را بدون یاری خود نخواهد گذاشت. از این رو در آیه بعد خطاب به مؤمنین شده و این چنین می آید که اگر به خداوند توکل نمایید و خود را در تحت هدایت و سرپرستی او قرار دهید، خداوند نیز چون توکل کنندگان را دوست می دارد هرگز دوستان خود را رها نکرده و یاریشان می نماید و در این صورت هیچ کس را توان پیروزی بر شما نخواهد بود. اما اگر به خدا توکل ننمایید و خود را بی نیاز از او بدانید، در این صورت خداوند نیز شما را رها کرده و در این حال یاری کسان دیگری نیز برای شما مفید نخواهد بود. قرآن در ادامه آیات به بررسی پاره ای از گمانهای نابجا و کفرآلودی که در اندیشه عده‌ای درباره پیامبر اکرم وجود داشته است پرداخته و می فرماید و هرگز روا نبود که پیامبری خیانت نماید و هر کس خیانت ورزد در روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده با خود می آورد. پس از آن هر کسی سزای کار خود را می گیرد و با آنها ستم نخواهد شد. آیا کسی که از خوشنودی خداوند پیروی کرده همانند کسی است که به سوی خشم و غضب خداوند بازگشته است؟ چنین نیست جایگاه غضب شدگان. جایگاه آنان جهنم و پایان کار آنان بسیار بد است. آیه بعد ادامه می دهد هر یک از مردم برای خود درجه و مقامی در پیشگاه خداوند دارند و خداوند با آنچه انجام می دهند بیناست. پس از جنگ احد آنچنان که در آیات قبل توضیح داده شد عده‌ای گمان می کردند که اگر از مدینه خارج نمی شدند شکست نمی خوردند. از این رو نسبت به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بدگمان شده بودند که چرا آنها را از مدینه خارج کرد، با اینکه در شورای جنگی که قبل از جنگ احد تشکیل شده بود رأی اکثریت به خروج از مدینه تعلق گرفته بود و پیامبر اکرم نیز به خواست آنان از مدینه خارج شده بودند. در این آیات در پاسخ این شبهه کفرآلود که سرمنشأ آن عدم ایمان به خدا و پیامبر او می باشد می فرماید تمامی پیامبران معصوم از خطا و گناه بوده و هیچ پیامبری مرتکب خیانت نمی شود. از این رو گمان کسانی که فکر می کنند پیامبر باعث شکست شده است باطل بوده و از عدم آشنایی آنان به مقام بزرگ پیامبر سرچشمه می گیرد. در ادامه آیات با بیان این که خائنان در روز قیامت بار سنگین خیانت خود را بر دوش داشته و محشور می شوند و به سزای خود می رسند به استدلال دیگری بر عدم خیانت پیامبران پرداخته و می فرماید آیا پیامبران الهی که مردم را دعوت به سوی رضایت الهی می نمایند با کسانی که خود را مورد خشم خدا قرار می دهند یکسانند؟ و چون چنین نیست یقیناً هیچ پیامبری کاری که باعث خشم خداوند شود انجام نخواهد داد و در نتیجه این گمان که رهبری الهی به مردم خیانت ورزد گمان باطل و بیهودهی خواهد بود و برای کسانی که در پی تحصیل رضایت خداوند هستند و همچنین کسانی که در راه مخالفت با او گام برمی دارند در نزد خدا درجات و مراتب مشخصی به میزان کارهایشان وجود داشته و به همان مقدار نیز از نتیجه اعمال خود بهره نیک یا بد خواهند برد. با ترجمه آیه 163 سوره آل عمران به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
نسیم عطر تو را صبح با خودش آورد و گفت روزی عشاق با خداوند است. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان و همراهان عزیز رادیو ایران سلام، صبح زمستانی شما بخیر. در 19 صبح دی ماه در بخش نخست برنامه های رادیو ایران من فاطمه میناخانی از این ساعت تا ساعت 14 به اتفاق همکارانم در خدمت شمایی. تهیه کننده مریم بانو فطرتی، صدا بردار مریم حیدری و نویسنده مریم توفیقی. امیدواریم روز پربرکتی پیش روی همه شما باشه. صبحتون بخیر. خدایا نام تو خورشیدی درخشان است که از مشرق عاشقی طلوع می کند. نام تو زندگی را در رگهایم جاری می سازد. صبحتون بخیر. شما شنونده رادیو ایران هستید. دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز یک شنبه 19 دی سال 1400 هجری شمسی مطابق با ششم جمادی الآخر سال 1443 هجری قمری و برابر با نهم ژانویه سال 2022 میلادی است. ششم جمادی الآخر سال 437 هجری قمری 1006 سال پیش ناصر خسرو قبادیانی، حکیم و شاعر ایرانی، سفر 7 ساله خود را آغاز کرد. ناصر خسرو سفرش را از مرو شروع کرد و پس از گذر از شهرها و سرزمین‌های بسیار با بازگشت به بلخ به آن پایان داد. حاصل سفر ناصر خسرو کتابی ارزشمند به نام سفرنامه ناصر خسرو است. این حکیم و شاعر ایرانی سفرنامه اش را در سال 444 هجری قمری به نگارش درآورد. سفرنامه ناصر خسرو از جهات مختلف ادبی، تاریخی و جغرافیایی اهمیت بسیار دارد و او با توصیف قصبات و شهرها با نثری روان اعتماد خواننده را جلب می کند. ناصر خسرو کوشیده است با شرح دیدنی ها و عجایب سفرش خواننده را با خود همراه کند. در سفرنامه ناصر خسرو مطالب خواندنی درباره زندگی، اخلاق، دین و آداب و رسوم آن دوره را میتوان یافت. نهم ژانویه سال 1792 میلادی 230 سال پیش قرارداد یاشی بین کشورهای عثمانی و روسیه امضا شد و بدین ترتیب جنگ‌های قرن 18 میلادی اروپا پایان گرفت. از عمده‌ترین علت‌های این جنگ‌ها کشورگشایی روسیه و تسلطش بر دریای سیاه را می‌توان برشمرد. مهمترین جنگ این دو کشور در زمان کاترین دوم امپراتریس روسیه در نیمه قرن 18 میلادی شکل گرفت که به استقلال شبه جزیره کریمه و دستیابی روسیه به سرزمین‌های وسیع منتهی شد. با این حال بعد از جنگ بین دولت عثمانی و روسیه که از سال 1787 میلادی آغاز شده بود، درگیری‌های خونینی در اروپا روی داد. در نهایت در چنین روزی قرارداد یاشی امضا شد و جنگ بین دولت‌های روس و عثمانی خاتمه یافت. نوزدهم دی سال 1356 هجری شمسی 44 سال پیش قیام خونین مردم قم روی داد. در این روز مردم انقلابی ایران بار دیگر پس از گذشت 14 سال از قیام 15 خرداد فریاد درود بر خمینی را سر دادند. تظاهرات مردم قم در 19 دی به علت درج مقاله‌ای توهین‌آمیز به امام خمینی رحمت الله علیه در یکی از روزنامه‌های عصر تهران بود. علما و روحانیون به اتفاق طلاب حوزه علمیه و مردم مؤمن و انقلابی قم در 19 دی به راهپیمایی پرداختند. روز بعد از این راهپیمایی بازار قم هم تعطیل شد. در واقعه 19 دی در قم عوامل رژیم پهلوی شمار زیادی از تظاهرکنندگان را به ضرب گلوله شهید یا مجروح کردند. قیام 19 دی در قم سرآغاز مرحله نوین انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل علیه نظام استبدادی پهلوی بود. نوزدهم دی سال 1384 هجری شمسی 16 سال پیش سردار سرلشکر احمد کاظمی فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اثر سانحه سقوط هواپیما به شهادت رسید. در این حادثه 10 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم